قشیش و صاحب غلامی نوه یازده نوت صفحه 213 و دیوس و ابکش خان
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل فرجه
و دیوس و الکشخان گاهی می فرماد این سه تا کلمه، یعنی کلمه دیوس و کلمه کشخان و کلمه غرنان، اینا معناش میاد، منتظر باشید معانیشون میاد. قد تفید الغزفه فی عرف القائل، که این آقای کلانتر تو پاورقی نوشته احتمال داره کشخان کلمه فارسی باشه که جزو کلمات دخیله در عرب که اصلش کشخانه بوده مثلا. میاد، گفتیم توضیح خواهد اومد، منتظر باشید. ول دیوس ول کشخان ول قرنان قد تفید الغزف فی عرف القائل، یعنی موضوعی حقیقیشون رو ممکن طرف اراده نکنه، مرادش همون زنا و امثال اینها باشه، از حیث صدق عرفی اون بلد، ممکنه در بلدی به معنای این نباشه که واسطه گری میکنه. نوعا دیوس کسیه که کار واسطه گری بین خانم یا دختر یا خواهرش با دیگران میشه، ولی گاهی ممکنه استعمالش بکنن تو لفظ خود زنا مثلا تو بعضی از بلاد، که معیار بلد قائل دیگه، که قائل تو اون بلد این کلمه رو به اون موضوع له بلد بیان بکنه. یجب الحد للمنصوب الی، یعنی این آقا که کشخان یا دیوسه، خود این شخصی که فوش خورده تقاضای حد غزف نمیتونه بکنه، ولی خواهر دختر و مادرش چرا؟ اونها میتونن تقاضای حد غزف بکنن چون منصوبون الی اونها هستن. فیجب الحد للمنصوب الی، در مقابل اون مخاطب، این مخاطب حق مطالبه حد غزف نداره. مدلول هذه الالفاظ مبتدا، من الافعال خبرش، اینجور ترکیب کردن تو حواشی لومه های حجری. مدلول هذه الالفاظ من الافعال المعهوده،
نمیشه نائب فاعل منصوب
آباری کلا، من نوشتم لعلم مدلول نائب فاعل منصوب الی باشد، نه اون ترکیبی که تو حواشی اون قدیما نوشتم که یه ذره ادبیات حوصله‌ام میگیره. یعنی یجب الحد للمنصوب و الیه مدلول هذه الالفاظ، که نایب فاعل منصوب رو آشکار کرده. سابقا در کنار اون حواشی ها جرأت نکردیم نوشیم لعل و هو و انه غواد علی زوجته، هر سه تا لفظ به یک معنا هستن که این قیادت میکنه، بحث قیادت گذشت، واسطه گری میکنه، منتها قیادت خاصه. قیادت خاصش چیه؟ زوجه یا از ارحامش دختر خواهرش رو به دیگران میرسونه. این لم تفد ذلک فی عرفهی، اگر افاده قصف نکند این الفاظ در عرف قائل، عذره. پیداش کردین؟ اون موقع میشه یه فحش معمولی مورد تعذیره. نظرن الی انها لغتون غیر موضوعت للقصف، لذالک للقصف، ولم یستعملها اهل العرف فی ذالک فی القصف، چون فرض اینه که تو عرف اون بلد برای قصف به کار نمیره. افادت شتمن، شتمم که گفتیم فحشو میگه. لم یبلغ حد و نسبه الزنا، ای ما یوجب الحد قصف، این فحش اون فحشایی نیست که موضوع لهش موضوع لهی باشه که موجب حد قصف بشه، یعنی فحش به این که اسناد زنا بده یا لواط دلالت نمی کنه در عرف اون قائل. اگه دلالت نکرد عذره، میشه یه فحش معمولی. کما فی کل شاتمن به محرمه، بعضی فحش ها حرام نیست، حلاله. هر فحشی حرام که نیست که میاد مثالش توضیحش میاد، منتظر باشید، پنج شیش خط دیگه میاد. فحش حلال هم داریم آقا، میاد. واجب لعنش که داریم. به محرمه میشه آدم روزی صد دفعه لعن نفرسته. و دیوس الذی لا غیرت له قاله الجوهری، البته این دیگه میشه معنی کنایی، ولی همون معنی قواد رو داره. جوهری به صورت کنایی آورده که کسی که داره غیرت نباشه، یعنی غیرت خانوادگی. قیل گفته الذی یدخل الرجال علی امرأته غال تغلب والغرنان والکشخان لم عرق و ما فی کلام العرب، لغات دخیله هستن. لم عرق و ما فی کلام العرب لغات دخیله هستن. معناه عند العرف عند العامه، نه سنی ها، اینجا عامش عرفه. معناه عند پایین شهری ها مثل معنی دیوس. او غریبون من غیلی گفته الغرنان من یدخلو علا بناتهی والکشخان من یدخلو علا اخواتهی، دیوس هم میشه من یدخلو علا زوجتهی، یعنی بینش ستا رو تباین قائل شده. این قیل الغرنان من یدخلو علا بناتهی والکشخان من یدخلو علا اخواتهی و دیوس من یدخلو علا زوجتهی، که اون موقع میشه بین ستا میشه تباین، چون اون غید خاصشون اینها رو از هم جدا میکنه. لولم یعلم القائل فائدت ها، دیروز داشتیم جهل دو جوره، گاهی اجمالا میدونه فحشه، تکراری این جمله. لولم یعلم القائل فائدت الالفاظ اصلا هیچ درک نمیکنه. به ان لم یکن من اهل العرف به وضع الالفاظ لشیء من ذلک ولا اطلع علی معنی الالفاظ لغتا، نه معنای عرفیشو میدونه نه معنای لغویشو میدونه، همینجور یاد گرفته. بچه رو داره ناز میدن میگن مثلا کپنگولی مثلا اینم دیده ناز میدن، اینم حالا وسط یکی رو دیده میگه کپنگولی مثلا منش نمی فهمه یعنی چی؟ معنای خوبی نداره. بچه میشه. البته پسر بچه باشه میگن کپنگولی یا بلا میگن کپنگرزیه، درست آقا؟ فوش دادنشو بلدن، ترکیشو بلد نباشم فوششو بلدن. فلا شیء علی، تکراری بود دیگه، قبلا خونده بودیم. فلا شیء علی و کذا القول فی کل قذف جرا علی لسان من لا یعلم معناه لعدم قصد شیء من القصد ولل عزا و این افاده فی عرف المقول له، هرچند شنونده ازش فحش میفهمه ولی این فکر مونده دعا میکنه. توضیحشو قبلا دادی. اما بحثی رو که باید شروع بکنیم مال تعذیب الفاظ دیگه هست، یعنی اونجایی که موجب تعذیر میشه. و تعذی که آقای کلانتر تو پاورقی ایراد گرفته، میگه باید مینوشته ولی ایزا، چون ما به گوینده داریم نسبت میدیم، یعنی گوینده موجب ایزا بشه باید باب افعال بیاریم نه برای متابعه بیاریم. اشکالی که تو پاورقی داره میگیره لفظ برای متابعه رو نباید بیاره، چون داریم میگیم که این ایزایی که کردید تعذیر میخواد، نه ایزایی رو که اون پذیرفته تعذیر میخواد. ما برای ایزا شونده که نمیخوایم تعذیر کنیم، که برای ایزا کننده میخوایم تعذیر کنیم. لذا میگه کلمه ایزا صحیحه، تعذی نباید بیاره. شهید ثانی هم چون بلده، یعنی حرفی که های کلانتر نوشته شهید ثانی توجه داشته، لذا ای تفسیری آورده، نخواسته به وضوح بگه کلمه اشتباه. ای قول ما یوجب ازل مقول له من الالفاظ. اما اشکالی که تو پاورقی های کلانتر کرده شهید ثانی بهش توجه داشته، لذا ای تفسیری آورده برای دفع اشکال، آبروداری کرده. قول ما یوجب و نگفت این اشکال وارده، آبروداری کرده. علیکم السلام آقا، کی رسیدیم؟ قول ما یوجب از المقول له من الالفاظ الموجبت للتعذی مع العلم به کون الالفاظ موزیتن یا معذیتن، موزیتن باید باشه، باب افعال دیگه، اسم فاعل باب افعاله. مع العلم به کون الالفاظ معذیتن یا موزیتن و لیست موضوعتن للقصد، یعنی اگر لفظ جزء الفاظی باشه موجب ایذای شنونده میشه عرفن، و جزء اون دو لفظ قصف نباشه موجب تعذیر میشه. پس همه فوشایی که ما میدیم موجب تعذیر میشه. پس یک از الفاظی باشه که موجب ایذای شنونده میشه عرفن، یعنی کسی ممکن دعاش هم بکنی ناراحت بشه، میگه خدا پدرت بیامرزه میده فوش میدی، ولی این جمله ایذا نمیاره نوعا. مع العلم به کون الالفاظ اولا موجب ایذا بشن و لیست موضوعتن للقصف عرفن ولا وضعن، یعنی برای بیان زنا و لواس نباشه، نه عرفن نه لغتن. اینجور موارد، همینطور موارد تعریض به قصف، گفتیم اونی که موجب قصف میشه تصریح به قصفه، گفتیم تصریح اونجا در مقابل تعریضه، درسته؟ یادتون هست؟ یوجب و تعذیر لأنه محرمون، این نوع اذیت کردن ها حرامه که طلبه ها صبح تا شب باعث ایذای هم اجرهی هم بس هم کلاسی ها هم مدرسهی گاهی میشن، آره کار حرامی میکنن. اگر دست من بود چوب و فلک آماده میکردم برای تعذیر و اینها، لازمم هست لأنه محرمون، آره بلا من مشکلی ندارم از حیث هم صدور و حکمش هم اجرای حکمش. چون اجتهاد عدالت شرط هر دو تا رو دارم دیگه بس. لأنه محرمون. آره یه وقتی یه آقای رو کسی خمس آورد بده، گفت کسی اجازه داری؟ گفت نه خیر، در خمس اجتهاد عدالت شرطه، هم خودم مجتهد میدونم هم خودم عادل میدونم، میدی بده نمیدی برو، همینجوری. خیلی خوشم اومد یه عوام بیاد بیه آخوند اینجور سوال بپرسه، خیلی ناراحت میشن. میگم بیرون تحقیق بکن، یعنی از خودش داری میپرسی، این یه جور جسارت به یه عالمه. از بیرون تحقیق بکن، خب آخوند زیاده ببر جای دیگه بده، ولی که بیای بپرسی طرف، خب بعد دیگه جسارت. طلبش هم نمیفهمه لأنه محرمون. جسارت به اون اشکالی نداریم، ما تعذیر اجرا میکنیم نمیخوریم که. لأنه محرمون. عرض کردیم بارها ایشون معتقده هر محرمی قابلیت اینو داره حاکمش رو تعذیر کنه، ولی نظر دوم اینه که باید گناه کبیره باشه، که فقط تعذیر در گناهان کبیره است. دو نظریه داریم تو مسئله تعذیر، آیا تعذیر مربوط به گناهان کبیره هست یا صغایر هم شامل میشه. البته فحش که جزء گناهان کبیره است. لعل حد موجب حد نمیشه لعدم الغذف سریع. مثالهاشو گوش بدید، درس آسونه. مثل قوله هو ولد و حرامه، هذا القول صلاحیت داره مثال هر دوتا باشه، هم مثال تعذی باشه هم مثال غذف. خب کلمه حرومزاده هم باعث ناراحتی شنونده میشه، هم میگه تعریض برای غذفه. لأنه یوجب العذا و فیه تعریضون به کونهی ولد زنا، ولی صراحت نداره. چرا؟ لکنه محتملون لغیرهی به هم یکون ولده به فعل محرمه و این کان من ابویه. اینا ترجمه نمیخواد، به ان استولده، اون استولده فاعلش پدره، به ان استولده مادر نیست چون باب افتعال طلب ولادته، فاعلش میشه پدر. به ان استولده حالت الحیض اول احرام اول صوم اول اعتکاف آل من به تحریم. میدونسته با اینکه فعل حرامه، همخوابی با همسر در این زمانها حرامه، مرتکب شده، صدق میکنه ولد الحرامه، اینی که دشمن امیرالمومنین یا ولد الزناس یا ولد حیزه، یعنی ولد حرامه. ولد حرام هم از ولد الزنا و ولد حیز رو هم شامل میشه. لذا میگه همونطور که احتمال داره اون آقا قصد کرده ولد و زنا بودن رو، یکی از مصادیقش رو، احتمال هم داره قصد کرده ولد حیض بودن رو، ولد در حال احرام بودن رو، در حال صوم بودن رو، در حال اعتکاف بودن رو. و مثله این عبارت لست به ولد حلال، حلال زاده نیست، بچه حلال نیست. قد یراد و بیهی به این جمله عرفن لیسهو لیسه به طاهر الاخلاق. آره این جمله ای که عرف خیلی برای همدیگه به کار میبرن که حرومزاده است مثلا، یعنی اهل اخلاق نیست مثلا. چی؟ خود کلمه حرومزاده هم همینجوری. آقا ولا وفیین بالامانات والوعود، اهل وفای به امانات و وعود نیست. میگن که این مثلا حلال زاده نیست، یعنی چیزی بهش امانت نده، بر نمیگردونه برات. و عرف زمان خودش دیگه، عرف نیروگار که نگفتن. و هو و هو ازن علا کل حاله، ولی موجب ایزا میشه، پس میشه تعذیرش کنن. و قد یکون و تعریزن بالقصد، ممکنه با این جمله خواسته قصد کنه که این واقعا حلال زاده نیست، یعنی زنازاده است. پس نمیشه، ما احراز حد قصد رو نداریم، یعنی صغرای اون کبرا رو چون نمیتونیم احراز کنیم، زیر مجموعه قاعده در میشه که گفتیم همون اصل براءت خودمونه، غریبه نیست. یا این جمله، مثال بعدی، انا لست و بزانه، با یکی داره حرف میزنه میگه ما که حرومزاده نیستیم مثلا، این تو هستی، میشه تعریف. اینجوری میگن دیگه، ما که اهل حرومخوری نیستیم مثلا، این شما هستید مثلا، شما شیخا هستید مثلا. انا لست و بزان مفتخوری، ما که مفخور نیستیم مثلا، قلو آخوند وای زده میگه ما که مفخور نیستیم، خیلی زحمت میکشیم. این شما آخوندا مفخور. انا لست و بزانن هازا مثال لتعریض به کون المقول له اول منبه علیه، یعنی اخبار داده بهش که انهو داره به اون میگه که تو زانی هستی. ولا امی زانیه مثلا، لیس امی زانیه مثلا، تعریضون به کون ام المعرزه به، او زمین بهی مال معرزه، زانیتا. یا به زوجه خودش بگه لم اجد که ازرا، همسرم که شدی باکره نبودی، لم اجد که ازرا ای بکرن، فانهو تعریضون به کونه ها زنت قبل تزویجیهی و ذهبت بکارتها مع احتمالیهی غیرهو، با وجودی که احتمال داره قصد اون زنا نبوده، به ان یکون ذهاب البکار به نزوه پریدن اول هرقوس. این هرقوس، این آقای کلانترم این پایین نوشته میگه وزان برغوس هست، چیزی شپش مانند و اینهاست، باعث میشه اون گوشت رو بخوره مثلا، بدنش رو، بکارتش رو، یه جور آفت بدن هست، موجود زنده یه خلاصه هرقوس. فلا یکون و هازل قول حرامن، در نتیجه فوش نداده که گفته لم اجد که ازرا. رو بله، من سمه کان تعریزن، لذا داخل در بحث تعریز میشه. بله یمکن دخوله فی ما یوجب و تعزی مطلقا، چه قصد تعریز داشته باشه چه نداشته باشه، اون خانوم باعث ایزاش میشه، ایزای یک انسان مؤمن میشه حرام، پس مورد تعذیر میتونه بشه. روایت کرده زرانه عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل قال لامرأته لم اجد که ازرا قال لیس علیه شیئون، لان العذر یعنی بکاره تذهب و به غیر جماعن تهمل، و روایت و زراره الا ان المنفی در روایت زراره حد قذف باشه، که حضرت شاید خواسته بگه که حد قذف نداره. چرا؟ به خاطر جمع با این روایت ابی بصیر، چون تو روایت ابی بصیر اومده که یوزرن لروایت ابی بصیر عن صادق علیه السلام انهو قال یوزرن، که این یوزرب رو جواهر گفته و المراد من الظرف فیه التعذیر، یوزرب رو صاحب جواهر داره بین که و المراد من الظرف فیه در این روایت ابو بصیر التعذیرو، همین جواهر صاحب جواهر، لذا تو بین جمع روایات گفته پس ما میتونیم فتوا به تعذیر بدیم، چون ایزا صدق میکنه، اختلاف روایات هم جمع میکنی با این تفسیری که آقایون کردن. کذا یعذر به کل قول یکره المواجه، یعنی مخاطب، بل المنسوب الی و این لم یکن حاضره، اگر منسوب الی رو هم وقتی به گوشش برسه ناراحت بشه، اون هم میشه تعذیرش کنن، چون ایزای دیگه، ناراحت کردن یک کسی باعث ایزا. لان ضابط التعذیر فعل المحرم و هو غیر مشروط به حضور المشتوم، یعنی مسبوب فوش خورده، مثل کلمه فاسق مثل شارب الخمر، میگن فلان شیخ مثلا شارب الخمر و هو مستتر، در حالی که مستتره، ملای عام نمیخوره. و هو مستترون به فسقه و شربه. آباریکلا، الان ببین، فلوکان متظاهرن بالفسق، اما اگر یکیسی متظاهره به فسق، علنی شرب خمر میکنه، همه هم اطلاع دارن. آدم بگه فلانی شارب الخمره ولو ناراحت هم بشه تعذیر نداره، چون حرام نیست، جز مواردی است که حرمت نداره. لوکان متظاهرن بالفسق لم یکن لهو احترامون. اونم همینجور معروف باشه به این که این زانیه یا زانیه هست، متظاهره به زناست. و کزل خنزیر و الکلب و الحقیر و الوزی، یعنی پست و الکافر و المرتد، کل کلمت تفید العزا عرفن او وزن مع علمهی به ها فانها ها توجب و تعذیر. چقدر درس آسونه، جسارت میشه ترجمه بکنم. الا مع کون المخاطب مستحقن لل استخفاف، بالا یا پایینش اون ضمیر بهی به لفظ برمیگرده، مع کون المخاطب مستحقن لل استخفاف. کی مستحق استخفافه؟ تو جواهر این عبارتو داره، لل کف او ابتداء یعنی بدعت، لل کف او ابتداء یعنی بدعت، او تجاهرن به فسقن. سه تا مثال برای استخفاف آورده، کفر، بدعت، تجاهر به فسق. در این سه مورد این مستحق استخفاف هست. میگیم مثلا این آدم پستیه، فضیه، حقیره. برای این سه دسته میشه این تعبیرها رو به کار برد. نه، هر کلمه ای رو که حالت استخفاف داشته باشه جایزه. نه خیر، کلمات دیگه هم همین جوره. فقط یه استثناء من این گوشه یادداشت کردم، دوباره نرفتم لمعه حجری نگاه کنم. تو حاشیه لمعه حجری همین قسمت داره، الا زنا، یک مثال فقط استثناء کرده تو بحث استخفاف. تو بحث استخفاف یک مثال استثناء کرده، الا زنا فلا یصح المواجهة به مطلقا. حاشیه هم امضاش این منهو رحمه الله، معلوم مال خود چیتسانی، منهو رحمه الله داره، مال چیتسانی، مال من نیست. من تو نوشته های من غی می نویسم، منهو رحمه الله نمی نویسم، دعام نمی نویسم برای خودم، غلامی دیگه، غنی. الا زنا، بعد کسی می فهمید چیه نمی دونم، یه جنی چیز اینجا یه چیزی نوشته، خیلی توجه کسی نمی کنه. گفتم که کسی نمی فهمه چی نوشتم. در حاشیه داره چی داره؟ الا زنا. پس هر کلمه رو میشه برای استخفاف به کار برد، الا لفظ زنا رو فلا یصح المواجهة به مطلقا، حتی برای استخفاف. این تو حواشی لمعه حجری داره. چون شهید ثانی یک بار که شرح کرده لمعه رو، یک بار دیگه هم دوباره تدریس کرده، حاشیه زده بر شرح خودش، مواردی رو دوباره نظرش عوض شده، شاید چیزی دوره برای به ست تا حاشیه فکر نمی کنم برسه، اونجور که تخمینی تو ذهن منه. بعضی جاها رو توضیح داده، بعضی جاها رو کم و زیادش کرده، بعضی جاها رو تغییر داده. این هم جزء همون حواشی ها هست که یه علت زنا، یعنی تو تمام مثال ها یه دونه مثال رو کم کرده.
ببخشید، غیر کافر و اهل بدعت و متجاهر میشه گفت؟
عرض کردم من چون جرأت نمی کنم از خودم سر بذارم، گفتم اون سه تا هم جواهر آورده، اون سه تا کلمه رو جواهر اضافه کرده. مسئله گویی آدم از ذهنش بخواد سر بذاره خطاش زیاده، بذار مسئله گویی خوب تتبع زیاد میخواد، باید خیلی از این موارد دادم بگرده ببینه کتابای دیگه چیز دیگه اضافه کردن بزرگان یا نه. لیل استخفاف به آن لفظ لتظاهر المخاطب بالفسق، ولی شیطانی یه دونه را آورده. دقت میکنید صاحب جواهر سه تا آورده، ایشون یه دونه آورده لتظاهرهی بالفسق، ولی صاحب جواهر گفتیم سه تا آورده. فیسه خب مواجهته یعنی مخاطبته به ما تکون و نسبته الیه حقا، چیزی که نسبت دادن بهش حقه، لا بالکذب، یعنی که آدم پستیه خب آدم بهش میگه حقیری، بی نمازی، نماز نمیخونه، جلو همه هم میگه افتخارم میکنه من نماز نمیخونم، میگه چیه بی خود دلا راست میشید، فقط خستگیش براتون میمونه، ثوابی نداره، ریا میکنین، من نمیخونم نمیخوام ریام بشه مثلا، گاهی از این توجه های عجیب غریب میکنن. آره میگه شما میخونین ریا میشه، من نمیخوام ریا بکنم نمیخونم، چون بدون ریا نمیتونم بخونم. پس اگر اون نسبت صحت داره با حقیقت، اون رو حقیقت داره، برای استخفاف استفاده میکنیم. لا بلکذب، درباره بلکذب رو برخی از آقایون دارند برای اهل بدعت. آیا میشه کذب گفت درباره اهل بدعت؟ برخی دارند، قائل داره که میشه درباره اهل بدعت حتی دروغ جعل کرد، گرچه خلاف احتیاط هست ولی قائل داره. ایشون قائل نیست، ببینید لابل کذب گفته، بلخی درباره اهل بدعت کذبش رو هم اجازه دادن. البته مواردی که بدعتش خیلی مهمه میخوایم کلن نابودش کنن، این آدم بدعتگذار رو مبتدع رو میخوان اصلا از دنیا قیچیش کنن، اجازه میدن برخی اگر بدعتش بزرگه، خلاصه صدمات زیادی به جامعه میزنه، برخی اجازه دادن، ولی خلاف احتیاطه. اونا رو دیگه نمیدونم، یعنی برای استخفاف نمیشه دروغ بگم، مثلا طرف نماز نمیخونه، خب میگم این آقا بی نمازه، ولو ایزا هم بشه جایزه بگم بی نمازه، چون متجاهر به فسقه، چون مبتدعه هست، چون کافر مثلا، این مرتده فرزن. هل یشترک معزالک، بعضی ها گفتن استخفاف هم غید دارد، این سخترش کرده، بعضی از آقایون گفتن استخفاف رو فقط از باب امر معروف و نهی از منکر میتونی انجام بدی، یعنی بدونی تأثیر داره، ویلا اگر ندونی اجازه نمیدن. هل یشترط مع ذلک جعله علی طریق نهی عن المنکر، یعنی این قیدو میخواد، استثنای استخفاف این قیدو میخواد، فیشترط شروطه، در نتیجه باید شرایط نهی از منکر رو مراعات کنی. ام یجوز الاستخفاف به مطلقا ظاهر النص والفتاوا الثانی والاول و اول، ایشون میگه من شرط نمیدونم، از جای احتیاط بازم داره. خلاصه دوست داره که شماها خیلی زبونتون مؤدب‌تر از این حرفا باشه با احتیاط کردن. تمام شد اون بس. یعتبر فی القاذف الذی یحد الکمال، کمال شاید بارها توضیح دادم، کمال هیچ کجا معنای روشنی نداره، شرایطی رو که تقریبا متفقون علیه هست زیر مجموعه کمال میاد، بعضی جا دو تا شرطه، بعضی جا سه تا شرطه، بعضی جا چهار تا شرطه، بعضی جا پنج تا شرطه، غالبا شرایط متسالمون علیه رو زیر مجموعه کمال میارن برای خلاصه کردن بحث. اینجا دو تاست، بل بلوغ و العقل، فیعذر السبی و یعدب المجنون، البته سبی و مجنون ممیز، بلا غیر ممیزش رو تعذیر نمی کنن چون اثر نداره، سبی و مجنون ممیز، به ما یراه الحاکم فیه ما و العدب و فی معنی تعذیر کما سلم، که قبلا میگه توضیح شد داره برعکس، مثل همونجا که گفتیم برعکس. فی اشتراط شرط سوم، ببین کمال رو گفت دو تا شرط بود، شرایط اختلافی رو جداگونه بررسی میکنن. فی اشتراط الحریه فی کمال الحد، آیا حریت شرطه؟ اگر حریت رو شرط بدونی برای 80 ضربه، معنیش اینه که عبد و کنیز 40 ضربه میخورن، نصفه میشه. اگر حریت رو در 80 ضربه شرط بدونی، معنیش اینه که عبد و کنیز 80 ضربه شلاق نمیخورن، نصف میشه. فیحد الامت والعبد 40، یعنی نصف الحر. او عدم الاشتراط فد یتساویان الحرعی، یتساویان تسنیهش به عبد و عمه برمیگرده، مساوی با حرعی، هر دو 80 ضربه میخورن. قولان اقواهما و اشهرهما الثانی. تا اینجا درس آسون بود، از اینجا به بعد یه خورده خوبتر گوش بدید. دقت ریزه کاری داره، ولی بحثی سخت نیست امروز. اقواهما و اشهرهما الثانی، دلیل دوتاست. لعموم و الذین یرمون المحسنات ولم یعتو به اربعت شهدا فجلدوهم 80 جلده. والذین یرمون المحسنات اطلاق داره، اطلاق شامل عبد و کنیز هم میشه، پس به اطلاق آیه تمسک کرده که گاهی از اطلاق تعبیر عموم میشه. دلیل دوم، لقول صادق علیه السلام فی حسنة الحلبی اذا قذف العبد الحره جلد 80 جلده. این دیگه اطلاق هم نیست، عموم نیست، نص خاصه. درست آقا؟ نص خاصه. و غیرها من الاخبار المتضافره، اخبار متعددی داره که دلالت میکنه 80 ضربه میخوره عبد. اما قول دوم، قول دوم والقول به تنصیف لشیخ رحمت الله علیه در کتاب مبسوط، همینطور شیخ صدوق در کتاب هدایه، والقول به تنصیف علی المملوک لشیخ فی المبسوط ولصدوق فی الهدایه. دلیل شیخ طوسی و شیخ صدوق چیه؟ البته شاید دیگران براشون دلیل آوردن و اضافه کردن، ولی مجموع دلیلی که امکان داره برای این بحث بیاریم، برای این قول بیاریم، 3 تا دلیله. دلیل اول، لأصالت البراءه من الزائد، شک داریم قاعده درع رو پیاده میکنیم که اون اصل براءت خودمون بود دیگه. این اصل رو به راحتی میشه پاسخ داد با وجود اون دلیل‌های قبلی، نوبت به اصل نمیرسه، پاسخ دادنش آسونه که خودش هم پاسخ خواهد داد، یوزعف میاد. و قوله تعالی، دلیل دوم شیخ طوسی برای مبسوطش، فَإِنْ اونم به آیه تمسک کرده، فَإِنْ عَتَيْنَ بِفَاهِشَتِ، اگر کنیزها مرتکب گناهی شدن، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. این کلمه فاحشه رو معنای لغویش رو در نظر گرفتن، یعنی هر نوع خلافی. اطلاق معنای لغوی شامل ما نحنفی میشه، پس دعوا سر این کلمه فاحشه است. شهید ثانی می کلمه فاحشه معنی زناست، پس بستگی داره این آیه ما چه تفسیر کنیم. اگر فاحشه رو به معنای لغویش بگیریم، مطلق فعل حرام، اون موقع کنیز فحش داده، فعل حرام مرتکب شده دیگه. فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، 80 ضربش میشه 40 ضربه. پس اگر فاحشه رو به معنای مطلق فعل حرام بگیریم، حق با شیخ طوسیه. شهید ثانی میگه از نظر ما معنی زناست، پس به درد استنباط نمیخوره که ردش خواهد کرد. پس دعوا سر موضوع له فاحشه است در آیه. دلیل سوم روایت قاسم ابن سلیمان هست عن صادق علیه السلام. سأل صادق علیه السلام عن العبد یفتری علی الحر کم یجلد؟ قال 40. تو روایت صریحا داره 40. روایت قاسم ابن سلیمان عن صادق علیه السلام. سأل صادق علیه السلام عن العبد یفتری علی الحر کم یجلد؟ قال 40. پس روایت دلالتش تمامه، مشکل سندی داره که خواهد گفت. پس سه تا ردها رو هم تو لابلا توضیح دادیم ها، حالا ردها رو میخونیم. یضعف قول به تنصیف، ضمیر یضعف نایب فاعلش به کلمه القول به تنصیف برمیگرده. دلیل جواب دلیل اول به ان الاصل قد عدل عنه، ازش دست برداشته میشه به دلیلی که بالا داشتیم. بالا چند تا دلیل داشتیم آقا؟ عموم الذین یرمون المحسنات بود، حسنه حلبی بود و بقیه اخبار. میگه با وجود اون عدل نوبت به اصل نمیرسه. به ان الاصل قد عدل عنه، دست ازش برداشته میشه به خاطر وجود دلیل. بذار این نکته کوچولو بگم، بلدید ولی توضیح دادنش بی ضرره. اصل که گفتن دلیلون حیث لا دلیل، این دلیلون حیث لا دلیله حتی شامل عمومات هم میشه، شامل قواعد فقهی هم میشه. یعنی کلن دست ما از دلیل کوتاه باشه، نه فقط دلیل خاص. لذا این که میگه لد دلیل شامل اون عموم آیه هم میشه، والذین یرمون المحسنات. دلیل چه دلیل عام چه دلیل خاص، هر کدوم موجود باشه نوبت به اصل نمیرسه. به ان الاصل قد عدل عنه للدلیل حتی العمومات.
چرا عدل رو بذکر کرد اول اصالت برائت رو گفت بعد رفت سراغ؟
من بارها گفتم که تو کتابهای سابق ما این تفکیک صورت نگرفته، ادله ها در عرض هم اومده. بعدها که این اصول بیشتر رشد کرده آقایون جداگونه بحث میکنن، میگن لو تنزلنا از اون دلیل اصل عملی در مسئله چیه. مثلا ترتیب بحث بعدها یاد گرفتن، ولی قبلا همه را در عرض هم میآوردن. توجه داشتن و تفکیک نمیکردن. مثل ببین الان خودش توجه داره که با وجود دلیل نوبت به اصل، ولی موقعی دلیل آوردن همه را بغل هم میچیدن. از حیث ساختاری ساختار درستی نبوده، نه از حیث استنباطی. تو استنباط حواسشون جمعه، ولی از حیث ساختار تفکیک نمی کردن. دلیل جواب دوم هم چی بود؟ آیه قرآن. این اتینا به فاحشتین، گفتیم دعوا سر کلمه فاحشه هست در آیه. جناب شیخ طوسی گفته فاحشه یعنی مطلق فعل حرام، شامل قذف هم میشه. جناب مصنف میفرماد والمراد بالفاحشه از زنا کما نقله المفسرون. مفسرون اتفاق نظر دارند مراد از کلمه فاحشه در این عبارت به معنای زنا هست. اتفاق نظر مفسرینه. آیا اجماع مفسرین میتونه دلیل باشه نباشه، اون جای خودش مربوط به قواعد مربوط به بحث تفسیره، ولی ایشون به اون اکتفا نکرده، میگه قرینه داخلیه داریم، قرینه داخلیه داریم، جدای از نظر مفسرین قرینه داخلیه داریم. قرینه داخلیه چیه؟ یظهر این معنای زنا، این مراد یظهر من اقتران اماء در آیه بالمحسنات. دنباله آیه را میگه لطف کنید بخونید. دنباله آیه چی داره؟ آیه رو دارید؟ فعلیهن نصف ما علی المحسنات. یعنی در واقع ما یه شرط اونجا مقدره، فاذا احسن، یعنی عفیف اگر بودند. عفت با چه ارتباط داره؟ با بحث زنا. پس مطلق فعل محرم رو نمیگه. یظهر این مراد از اقتران بحث اما به لفظ محسناتی که داخل در خود آیه است. ما علل محسنات نگفته هر کسی که کار گناه کرده، اون محسنات قرینه میشه مراد از فاحشه زنا باشه. پس علاوه بر نظر مفسرین قرینه داخلیه داریم، پس نمیتونیم به مطلق فعل حرام حملش کنیم. محسنات در قرآن همه جا به معنای عفیفه است، از اول تا آخر قرآن. فقط تو یه آیه اختلاف نظر دارن که الان حضور ذهن ندارم، تو مجموع جایی که اومده فقط یه جا اختلاف نظر دارن، اون هم خیلی از مفسرین از باب حمل بر اغلب و اکثر اون یه مورد رو هم حمل بر عفیفه میکنن. داره معنا داره، ولی در قرآن به چه معنایی به کار رفته؟ در عصر امام. آره اون نظریه که مفسرین دارن، حالا تا انشالله بحث تفسیری بیاری خدا. ایشون هم همینو داره میگه، میخوام بگم اونی رو که مفسرین دارن و مورد پذیرششون هست یک معنا هست غیر از یک آیه. اما اون یه بار دیگه هم بحث داشتیم تو فقهیه گفتم امر دایر بود، حقیقت شرعیه، عرفیه، لغویه. اول شرعیه است، بعد عرفیه است، بعد لغویه. خب اما جواب دلیل سومشون، دلیل سومشون روایت قاسم ابن سلیمان بود و روایت و مع ضعف سندها، یک شذوذها در مقابل اون اخبار، اون اخبار کثیرن. شذوذ که میگن یعنی معرضون انهاست، نادرن بعضی از فقها تمسک کردن، مشهور ازش اعراض کرده، پس ضعف سند دارد، اعراض مشهور هم دارد. دو تا اشکال، مع ضعف سندها و شذوذها، این دو بر فرض ضعیف و سند نباشد، معمول بها هم باشد، در صورت تعارض مقدم کیه؟ اونی که شرط روایی داره، اونی که کثرت داره. لا تعارض الاخبار الکثیره، پس اگر نوبت به ترجیح هم برسه، ترجیح با اون روایات هست نه با این روایت قاسم بن سلیمان، یه دونه هست. لا تعارض الاخبار الکثیره، دیگه نمیتونه معارضه بکنه، یعنی اون اخبار کثیر مقدم میشن، ترجیح داره دیگه، مرجح با اون هست. تو عبارت لا داره دیگه،
لا داره
نداره مال شما؟ خب اضافه کن، قلم که دارید ماشاءالله، قدیما نبود که قلم نداشتن طلبه ها، چپش میکشتن لا تا آره آخر سال میشد میگفت اینجا یه چپش بکشید سال بعد بدونیم کجا باید شروع کنیم. آره من یه آقایی پیشش لمعه میخوندم، بخشای زیادی از لمعه رو پیششون خوندم، نوشتم بلد نبود اصلا، چون فقط خوندم بلد بود و زیبا هم درس میگفت. آره کتاب الارث پیش این آقا خوندم، اینجوری حساب میکرد با انگشتاش، سخت‌ترین مسائل ارث بهش میگفتید زودتر از ما حل میکرد، ما مثلا تو کاغذ میخواستیم حل بکنیم فوری جواب میگفت، به شاید 20 ثانیه نمیرسید، میگفت به هر که چقدر ارث میرسه. آره ولی نوشتن بلد نبود، میخواست اسمشو بنویسه نقاشی میکشید، خودکار اینجوری ور میداشت اینجوری مینوشت حسینی. خیلی عجیب غریب بود برای من اون اوائل، بعد دیدم نه خیلی عجیب غریب هم نیست، چون من الان حال نوشتن ندارم. آره هر چیزی میره تو حافظم بیشتر، البته می نویسم و خیلی کم. لا تو آرز الاخبار الکثیره بل الاجماع علا ما ذکره المصنف و غیره، این علا ما ذکره المصنف و غیره رو اینور اونور خط تیره بکش، یعنی مدعی اجماع هم مصنف هم غیر مصنف. والعجب ان المصنف فی الشرح، شرح ارشاد که گفتم اصلش حاشیه‌ای بر ارشاده ولی معروف شده به شرح. والعجب ان المصنف فی الشرح تعجب عن المحقق والعلامه حیث نقل، علامه و محقق نقل کردند فیها در این مسئله دوتا قول، ولم یرجها احدهما، هیچ کدوم از دوتا قول رو ترجیح نداد با ظهور مرجع، با ظهور ترجیح. گیر داده گفته فإن القول بالأربعین نادرون جدن، نادرون جدن یعنی اجماع داریم دیگه کنارش، شاذ اون قول. ثم تبعهم المصنف در همین کتاب، الان ما تعجبمه عبارت مصنف می‌بینیم میشه قولان، نظرشو نگفته، داره گیر میده به خودش، تو به اونها گیر دادی منم به تو گیر میدم. این از جاهایی است که اشتباهش داره به روخش میکشه، میگه خودت به اونها گیر دادی، خودت مبتلا شدی. آره خودت مبتلا شدی به همون اشتباه. خودت مبتلا شدی به همون اشتباهی که گیر دادی. بذار این همه موجگیری نکنید هم دیگه رو، موچتونو میگیرن. آره سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین و الحمد لله رب
العالمین.
این مشهد جامع شرایط این دیگه خود مشهور فقها میگن حاکم شرعی که میتونه و احکام رضای اجرا کنه باید مشهد عادل باشه. امام خمینی در تحریر الوسیله داره به احتیاط واجب اعلم بلد باشه در تحریر الوسیله، ولی بعد دیدم که از عزیز بحث قضایی اعلم البلد حاضر نمیشه بیاد قضاوت بکنه، بلکه مجتهدش هم نمیاد، باعث تعطیل بحث کار قضایی داره میشه. اون موقع من یادم امام ارجاع دادن به یکی از مراجعی که غیر مجتهد رو هم اجازه میداد.
الان مثلا میگن که شما باید از حاکم شرعی مثلا
آره باید مجتهد عادل باشه،
مرجع تعمیدش
مسائل اختلافی باشه، مرجع تعمید مسئله اختلافی نباشه، مجتهد عادل کافی.
یعنی مثلا میگن یه چیزی برداشتی مثلا باید با اجازه
اون هم مجتهد عادل کافی، چون مسئله رد مظالم اختلافی نیست، مجتهد عادل کفایت. نه خواهید باید ببینیم که آیا حقیقت شرعیه داره، شاید حقیقت عرفیه باشه. ما اینجا اصلا نوبت به معنای لغوی شرعی عرفی هیچ کدوم نمیرسه، چون قرینه داخلیه داریم. وقتی قرینه داخلیه داریم نهایت بشه مشترک معنوی، یعنی همه حرام ها رو بگیره، اما مشترک معنوی هم گاهی با قرینه در یک فرد به کار میره. درسته؟ مشترک معنوی هم گاهی با قرینه در یک فرد به کار میره. اینجا هم قرینه داخلیه داره. پس بحث استعمال معنای حقیقی ما دنبالش نیستیم. مستعمل و فیش معلومه چیه.
قرینه
ها
باید ثابت کنن.
یه مثلا های مثال بزنم. جاء رجل من اقصى المدینه. کجای قرآن داره؟ جا رجل من اقصى المدینه، درسته؟ این جا هست چون ماضی هست نشون میده رجلون اسم جنس نیست، یک فرد واحده، قرینه میشه رجل در فرد به کار رفته. پس ولو ما اسم جنس هر مردی رو شامل میشه علل بدل، ولی جا چون ماضیه امکان نداره تحقق خارجی اسم جنس الا در فرد واحد خارجی، پس مراد از اونجا فردی آمده، جا فردون یه نفر، علل بدل دیگه نیست، در فرد بکار. اینا هم همینجور اگر ما جای قرینه داشته باشیم مشترک معنوی ممکنه در فرد یا در صنف بکار بره به کمک قرینه. اینجا چون قرینه داریم یه کار به معنی لغوی نداریم، ممکنه معنای لغوی یا عرفی یا شرعیش اهم باشه، ولی تو این آیه فقط درباره زنا هست. بهش میگیم قرینه مفهمه فکر کنم، بهش میگیم مفهمه لفعنا. در این چهار تاست دیگه، چی چیه؟ مؤکده، صارفه، معینه، مفهمه، چهار تاست داشتی تو بلاغه؟
صارفه و معینه
آه چهار تاست، مؤکده، معینه، صارفه، مفهمه. ری که این رجوع کنی به شرح حاشیه، شرح حاشیه معالم آیه اعتماد اونجا داره. تو کتاب خونی مرسه نیست؟ به حاجب بگید آقا یه نسخه شو بدید ما کتاب خونه بذاریم. آره این اونجا داره که قرائن چهار دسته هست، مؤکده مثل رأیتو، اسدن یفترسو، این یفترسو مؤکد اسدنه، قرینه میشه هم وصف هم کار قرینه تأکیدی رو میکنه. قرینه صارفه داریم که مال حقیقت و مجاز، معینه داریم مال مشترک لفظیه و مفهمه داریم، مثل بحث جاء رجل من اقصی المدینه رو میزنه ایشون. اینم از همون نوع ها میشه که به کار رفته در یک صنف، ولو معنای لغویش اهم باشه، معنای عرفیش اهم باشه، شرعیش هم اهم باشه، مهم نیست، چون قرینه داخلیه داریم میشه مفهمه داره، قرینه مفهمه داره. چقدر ملا هستین های اعتمادی. بله،
فرق بین شوخی و جدی نیست در مدار ایزاست یا
ایزا که خودش یک حرامه، اگر فحش صدق بکنه ایزام نباشه یه حرام دیگه است. ایشون برده رو عنوان ایزا، میخواد مصادیقشو عامترش بکنه،
چون این مثلا به رفیقمون چیزی بگیم اینم باز
نه، اگر ایزا نشه نه، چون قصد نکردی که انشا نکردی فحش مراجعه.
خب یه سری حرفام زدم
چی میذارم یه دیوونه،
نه مثلا همین آقای فانی من زمانه
گفت
که این
از حرام داری نه، اونو من گوش دادم، اون من گوش دادم، یه ذره مثال گفت بود کاری هم به ایشون نداشته، اون قصهش هم بلدم مفصل. چی میگی؟ تراکت میگی؟
تراک اینه که میزنن چیزی نوشته و اینا
نمیدونم. خلاصه اونش یکی از دوستان گذاشت، من گوش دادم تا آخرش که گفته بود، کلیپ میگن کلیپ هر چی هست، خلاصه دیدم نه اون چیزی رو که میگن بنده خدا نگفته، دوستش ندارم ها، ولی خب نسبت غلط هم نمیتونم بهش بدم. اون یه قصه هست، اون عبارت مال قصه هست. اصل قصه اونجا خیلی قشنگ نگفته، این اونجا گفتم قصه گفتنم خوب بلده. بله، و اصل قصهش اینه که رفته بود خادم یک آقایی رو گفته بود این شب آقای شما تو منزل چه کار میکنه، من میخوام خلاصه معنویات رو رشد کنم، میخوام بیدم آقا چه کار میکنه، من شب خونه همون کار رو بکنم. گفت آقای ما شب میره معراج. بعد میگه خب این چی حتما یه راهی داره دیگه، خادم نمیتونه بره، از آقا میپرسیم. رفت با آقا گفت آقا این خادم شما میگه شب میره معراج و اینها، ما میخوایم چه کار چجوری میشه دستورا و اینها. گفت آقا معراج کجا، من شب تو خونه من تو رخت خواب یادم خوابیدم، معراج من کجا بود؟ خادم صدا میکنه میگه که شما با آقا میره معراج اینها. گفت آقا که معراج میره که اقرار نمیکنه از هر روزادگی شه. قصهش اینه، ربطی به ایشون نداشت.
لا گردو نکه به مثل الاجه نه بلحق
من میگم آره واقعش میگم به عنوان پای چهار بعدش میگم پای چهار با نه ما خبر دیم
و ازل و سبیلا. بله
این آیه میگه حوصله به خرج بده، خیلی نمیخواد وارد تدبیر کار بشی، خدا خودش تدبیر میکنه برای انجام ندیم ندید. آره خدا خودش اون مشکل رو که دیگری ایجاد کرده رو برطرف
میکنه. این فوشهایی که تو جامعه میگن و مثلا هاست
دیگه
جوانه بعضی چیزی خیلی عادی شده، مثلا تو فوتبال میزنه آد یه فوشی نسبتش میده، نسبتش میده به لبا تلد و تردیر اینا نداره. بعد یه سوال دیگه هم هست، یه موقع دو نفر مثلا من با ایشون پیش همدیه یه لفظی رو وضع میکنیم به معنای زنا، خب بعد هر وقت میگیم منظور اونه که زنا، مثلا کسی که زنا مرتکب شد، حالا میریم دو تا خیابون داریم میریم یه نفر این حرف رو به اون میگیم و کلی میخندیم.
همینو گفت که شنونده لازم نیست معنا رو بدونه، واضح همین که اطلاع داره کفایت میکنه.
بعد یه سوال، اگر دو بار بگی مثلا یه بار بگی زنه ایتا،
این بحثشو نمیدونم اینجا آورده یا نه چون تا آخر بحثو ندیدم بیشتر، ولی تو کتاب الغزل این بحثو دارن، آیا میتونه مطالبه متعدد داشته باشه برای جمل متعدد، فکر کنم ایشون هم داشته باشه، تو جواهر داره.
که مشهور قائل به این که دو بار میتونه تقاضای حد غصب بکنه.
اون بحث
تداخل نمیکنه، مثل بعضی شرب خمر و زنا و اینها نیست که تداخل میشه. اینجا هر کدوم حق الناس جداگونه است. مثل که من 1000 تومان یه بار به ایشون قرض دادم، 1000 تومان هم یه بار دیگه بهش قرض دادم، 2000 تومان باید بهم بدن. بردن تو حق الناس، لذا گفتن دو تا مطالبه بتونه بکنه. اینو دارن بحثشو، حالا تو لغت فکر کنم بیاره، ولی اصل بحثش تو فقه
توی همین یه نفر مثلا حد قصد رو برش مثلا ثابت میشه که باید جاری بشه دیگه، حد ایزا رو جاری نمیکن، تداخل دیگه میشه.
بله بله، یه دونه دوشنبه رو یادم نیست قول دادم یا نه، ولی سه شنبه رو میدونم قول ندادم. اونجا فردا صبح اونجا قول ندادم. شله عروسی
سداشه توی این مسئله خونس که دست گردون اینا میکنن، وقتی یه شخصی مثلا یه سال با یه نفر مصالحه میکنه، حد مثلا دست گردون
میره به ذمه دیگه، میشه دویون ذمه،
سال بعد نمیده تا سال بعد
تو ذمه شه دیگه، رفتی داخل دنبال نداره.
شخصی که دست گردون کردی از طرف مرجع میتونه دوباره سال بعد با همون شخص دوباره دست گردون بکنه؟
اون دیگه بستگی به اختیاراتش داره. یه مرجع مثلا میگه که آقا اختیار داشته باش استعمال بیشتر بده که تا اینها از دادن خمس زده نشن. اون دیگه بستگی به نوعی وکالتی داره که مرجع رده. مثلا بهجت به وکلاش این اجازه رو میداد، میگفت نبخشید ولی استعمال زیاد بدید که مردم به اسر و حرج نیفتن. آره، این بستگی به اون اختیاراتی داره که میده.